أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود الصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در این شب‌های بسیار بسیار گرامی ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و امیدوار هستم که بتونم این شب هم برنامه‌ای رو که باب طب و میل بینندگان عزیز هست خدمتتون ارائه بدیم. در خدمتتون هستم.
ان شاء الله. متشکرم از شما استادی ازانی. بینندگان عزیز و ارجمند، شما بیننده برنامه راه و بیراه هستید، در برنامه‌ای که در خصوص وهابیت، تاریخ وهابیت و نگاهی به عمل کرده اونها و تفاوت دیدگاه‌ها و ارزش‌هایی که اهل سنت دارن با وهابیت، شیعیان دارن با وهابیت و ان شاء الله بحث خواهد شد در خصوص عملکردی که در این ایام داشتن و حوادث و اتفاقاتی که اینها دامن زدند و ریشه‌یابی خواهد شد اون عملکردها در کجا ریشه داره، تفکراتشون از کجا نشأت گرفته که اینقدر جنایت و کشت و کشتار و توهین و تهمت و تدلیس و تلبیس رو الان این وهابی‌ها دارن به دنیا ارائه میدن. ما در جلسه گذشته موضوعی که مطرح کردیم، اگر شما بیننده بوده باشید و در جریان برنامه ما قرار گرفته باشید، تقابل دیدگاه شیعه و اهل سنت با وهابی‌ها در خصوص استغاثه بود، موضوعی که بسیار مهم هست و وهابی ها مشخص شد که موضعشون چه هست در مورد استغاثه در جلسه گذشته و در خصوص عقیده شیعیان هم روایات خونده شد با سندهای صحیح که همه بدونن اعتقاد شیعه و ائمه اطهار علیهم السلام در خصوص استغاثه چه بوده. اهل سنت هم مطالبی در خصوصشون ارائه دادیم و این جلسه انشاءالله ادامه خواهیم داد. مباحثی رو که در خصوص استغاثه داشتیم انشاءالله استفاده خواهیم کرد در این خصوص از استاد یزدانی. استاد یزدانی بفرمایید چه آماده کردید در این جلسه که ادامه بحث قبلی هست در مورد موضوع استغاثه و انشاءالله این جلسه هم بهتر و مشخصتر و واضحتر معلوم بشه تفاوت دیدگاه وهابیت و سایر مذاهب اسلامی در این خصوص.
بله، ما در برنامه گذشته اولا دیدگاه اهل بیت علیهم السلام رو همونطور که شما فرمودین مفصل عرض کردیم خدمت بینندگان عزیز و شش روایت صحیح از کتاب‌های شیعه خواندیم مبنی بر اینکه استغاثه به پیامبر بزرگوار اسلام و همچنین به ائمه جایز هست و بلکه مستحب هست و تأکید شده در روایات متعدد و همچنین بحث توسل و روایت رو خوندیم از کتاب‌های شیعه، از کتاب شریف کافی و دیگر کتاب‌های شیعه که توسل کاملا مشروع و بلکه مستحب و گاهی هم لازم هست برای کسی که می‌خواد گناهانش بخشیده بشه، نیاز داره به توسل و باید متوسل بشه. این روایت رو خوندیم، دیدگاه اهل سنت رو خیلی کوتاه گفتیم و انشاءالله در ادامه مفصل اونها رو بیان خواهیم کرد و همچنین روایت رو از کتاب صحیح بخاری خدمت بینندگان عزیز خواندیم که حضرت هاجر مادر اسماعیل وقتی فرزندش اسماعیل رو در اون حالت میبینه که در حال تشنگی و جان دادن هست از تشنگی، استغاثه میکنه به جبرئیل و جبرئیل جواب اونو میده و اون آب از زیر پای حضرت اسماعیل جاری میشه. این داستان رو رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده، در صحیح بخاری هم هست و این ثابت میکنه که استغاثه به ملائکه هیچ اشکالی نداره و اگر اشکال داشته باشه اولا حضرت هاجر مشرک میشه، بعد خود جبرئیل که جواب استغاثه رو داده مشرک میشه، پیغمبر بزرگوار اسلام که این داستان رو نقل کرده و اصلا اشکال نگرفته بر اون خودش نعوذ بالله مشرک میشه، ابو هریره که نقل کرده، رواتی که در این سند هست، بخاری که این روایت رو نقل کرده مشرکه و تمام کسانی که اعتقاد دارن به کتاب صحیح بخاری و اون رو صحیح میدانند اگر استغاثه شرک باشه اونها هم که به این کتاب اعتقاد دارن مشرک خواهند شد. بنابراین این روایت خیلی صریح و واضح و روشن استغاثه رو ثابت میکنه برخلاف دیدگاه آقای محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه که گفته بودن استغاثه به انبیا شرک، استغاثه به ملائکه شرک، استغاثه به صالحین شرک و کلن این مطالب که اینها گفته بودن و همچنین مطلب رو از ابن تیمیه خوندیم که ایشون در کتاب خودش روایت رو نقل میکنه که اگر در بیابانی بودید و حیوان شما چارپایی که با سوار او میشید گم شد، شما فریاد بزنید بندگان خدا رو و خداوند اونها رو به فریاد شما خواهد رساند گفتیم که ابن تیمیه این مطلب رو آورده و هیچ اشکالی به اون نگرفته و به عنوان قطعی نقل کرده. اگر این کار یعنی طلب کمک از غیر خدا شرک باشه، ابن تیمیه که این مطلب رو نقل کرده و استدلال کرده به اون، ابن تیمیه پس مشرک خواهد بود. این خلاصه بر بحث های هفته گذشته بود و این هفته باز روایاتی رو با سند صحیح از کتاب های اهل سنت خواهیم خوند که استغاثه رو ثابت میکنه به پیغمبر بعد از وفات پیغمبر. در خدمتتون هستم
ان شاء الله. بینندگان عزیز و ارجمند، ان شاء الله شما میتونید با ما در ارتباط باشید با پیامک هایی که میزنید و شماره پیامکی هم که زیر نویس شده، سوالاتی که دارید، مطالبی که دارید ارسال بکنید برای ما. ان شاء الله همکاران عزیزم از اتاق فرمان مطالب گلچین شده که در خصوص موضوع هست رو برای بنده میفرستن و در خلال کلام استاد یزدانی اون مطالبی که لازم باشه رو انشاءالله از استاد خواهم پرسید. همچنان تماس شما هم سر جای خودش هست، اما با توجه به اینکه تایم برنامه ما کمتر است در ماه مبارک رمضان، چون ما احتمال اینو میدیم کمتر به تماس شما عزیزان بتونیم برسیم، از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید، مطالب خودتون رو و سوالاتی که در خلال فرمایشات استاد یزدانی به وجود میاد رو حتما برای ما بفرستید و بنده انشاءالله اونها رو مطرح خواهم کرد. استاد یزدانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
روایتی که این هفته برای بینندگان عزیز آماده کردیم روایتی مشهور و معروف بلال ابن حارث هست که طبق مدارکی که در کتاب‌های اهل سنت هست، این آقای که از اصحاب پیغمبر هست، در سال 17 که سال رماده نامیده شده، عام رماده نامیده شده، عام خاکستر، سال خاکستر که انقدر در مدینه و اطراف مدینه خوش‌سالی بود که مردم هنگار تمام مدینه رو خاکستر گرفته بود، کلاً دیگه زمین ها خوش شده بود، باغات خوش شده بود و همه جا مثل خاکستر دیده می شد. در این سال این شخص میاد سراغ قبر پیغمبر و از قبر پیغمبر طلب کمک میکنه، استغاثه میکنه به قبر پیغمبر و از پیغمبر طلب کمک میکنه. پیغمبر به خوابش میاد و بعد دستورات به او میده و اون استغاثه اون جواب داده میشه و باران فراوانه میاد. این روایت مصدر اصلی اون کتاب المصنف ابن ابی شیبه است. امام حافظ ابوبکر عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم ابن ابی شیبه استاد آقای بخاری هست. با تقدیم و مقدمه آقای شیخ اسعد بن عبدالله آل حمید هست، با تحقیق حمد ابن عبدالله ابن جمعه و ابراهیم و محمد ابن ابراهیم الهیدان. این کتاب در مکتبة الرشد در بیروت لبنان چاپ شده که صفحه اول این کتاب هست، الجزء الهادی عشر جلد 11 کتاب الفضائل و کتاب السیر که تمام مشخصاتش رو بیننده‌های عزیز دیدن، در صفحه شماره 118 از این کتاب، روایت صفحه شماره 118 که قطعا کارگردان محترم زوم خواهند کرد بشه. روایت 32538 حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن ابي صالح عن مالك الدار قال و كان خازن عمر على الطعام. ابو صالح از مالک دار که به هر حال خزانه دار عمر بر طعام بوده، بر غذا بوده، نقل میکنه، قال اصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتي الرجل في المنام فقيل له ايت عمر فقله السلام. تا آخرش که روایت واضح و روشن است، میگه قحطی زیادی در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده بود، سال 17 است مقصود. شخصی آمد سراغ قبر پیغمبر، نه سراغ یک فرد زنده، آمد سراغ قبر پیغمبر، خطاب کرد به پیغمبر، یا رسول الله تو به داد مردم برس و از برای مردم طلب باران کن، استسقل امتک برای امت خودت طلب باران کن، فانهم قد هلكوا امت تو به راستی که هلاک شدن. بعد در به خواب اون شخص آمد پیغمبر و به او گفت برو سراغ عمر، به او سلام برسان و به او خبر بده که انتم مسقیون، به زودی باران خواهد آمد و شما سیراب خواهید شد، و قل له علیک الکیس، علیک الکیس، به او بگو بر تو باد که بر کیسه، مقصود این هست که به هر حال ذخیره نکن، همه رو خرج کن، کیسه رو به هر حال حواس به کیسه در کیسه رو شل. بعد اون شخص اومد پیش عمر به او خبر داده، فبکا عمر، این برای ما مهم است، فبکا عمر ثم قال یا رب لا آلو الا معجزت عنه. این روایت به روشنی ثابت میکنه که استغاثه به قبر پیغمبر جایز هست و مهم این هست که خلیفه دوم، حالا اون شخص هر کسی که میخواد باشه، جا رجل، حالا در مدارک بعدی که نشون خواهیم داده که از اصحاب پیغمبر، حالا هر کسی که میخواد باشه، استدلال ما به کار خلیفه دوم هست که به جای اینکه بگه آقا شما چرا رفتی سراغ قبر پیغمبر، میمدی سراغ خودم، من خلیفه پیغمبرم، من مشرف مخلوقات بعد از پیغمبرم، طرف خودم میمدی، چرا رفتی سراغ قبر پیغمبر؟ به جای اینکه بگه کار تو شرک بود، کار رو او رو با گریه تأیید میکنه و این به روشنی ثابت میکنه که استغاثه جایز هست. استدلال ما به عمل خلیفه دوم هست و وهابی هایی که خودشون رو انتساب میدونن، منتسب میکنن به اهل سنت و خودشون رو سنی میدونن، باید این روایت رو بپذیرن و قبول کنن که استغاثه جایز هست. اگر استغاثه جایز نیست، پس تمامی کسانی که این روایت رو نقل کردن، بهش استدلال کردن، مشتکن. خلیفه دوم که گریه کرده و به جای نهی از منکر نکرده، این طبق حرف شما مشرک هست و دیگه تبعات زیادی که داره این روایت بر.
استاد یزدانی، حالا سوالاتی که برخی از دوستان هم فرستادن، ما ممنونم از بینندگان عزیز و ارجمند که سوالاتشون رو با جواب میفرستن، یعنی سوالو میفرستن، پاسخ هم همراهش هست. اما سوالی در این خصوص هست و ان شاء الله دوست دارم که از زبان یکی از وهابی ها این سوال پرسیده بشه، اگر اجازه بدید یک کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، در خصوص این روایت بحث رو مطرح کردن و پاسخ دادن نسبت به این روایت، ببینیم پاسخشون و سوالشون چی هست.
خدمتتون هستم.
بسیار عالی. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم، نسبت به روایتی که استاد یزدانی خوندن ایراداتی گرفته شده و پاسخی داده شده، ببینیم ایرادات چه هست و آیا استاد یزدانی پاسخ میدهن این ایرادات رو یا خیر. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم.
گفتند که اهل سنت قائل به این هستند که توسل به قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیا جایز هست یا جایز نیست، و بعدش حدیثی رو مطرح کردند که عموماً اهل سنت توسل به قبر رو درست نمیدونند. البته اینجا جدا بکنم این مطلب رو که بحث توسل با بحث استغاثه فرق میکند. اینی که آدم از کسی در واقع به صورت مستقیم بخواهد، مثلا بگوید یا امام رضا به داد من برس یا امام حسین به داد من برس، این تفاوت میکند با این مطلب که کسی بگوید خدا با توسل به پیامبر به داد من برس. به هر حال ایشون حدیثی رو این گونه روایت کردند و نقل کردند که در زمان عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه قحط سالی شد و بعدش مردی به قبر رسول، نزد قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد و گفت ای رسول الله استسقی، ای رسول خدا برای ما طلب باران بکن. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بعدش این فرد وقتی که به خونهش برگشت خواب دید و در خوابش این گونه اومد که برو به عمر رضی الله تعالی عنه بگو که طلب باران بکنه و اون دانایی خودش رو در واقع حفظ بکنه. این خلاصه حدیث هست. بعد عمر طلب باران کرد و باران بارید. این حدیث هم از نظر روایت شاید زیاد بشه استدلال بشه، دوستان گوش بکنن، و هم از جهت درایت اشکال داره. اولا اون فردی که رفت نزد قبر پیامبر این فرد مجهولی است و در این جا رجل اومده، یک فرد مجهولی اومد و این فرد مجهول نمیشود در احکام اسلامی و احکام دینی به یک فرد مجهول در واقع استدلال. این مرد کی بود؟ چه وضعیتی داره؟ حالا در بعضی از روایات اومده که این فرد سیف هست، اگر این فرد صفر باشد خب مشکل حدیث بیشتر میشه، چون این صفر صف ابن عمر تمیمی است که آدم کذاب و دروغگویی است و احادیث موضوعی رو نقل میکنه. در نتیجه اولین اشکال در این روایت این است که این رجل فرد مجهولی است و استدلال کردن از روایتی که درش فرد مجهولی وجود داره درست نیست. دوم، مسئله دوم این هست که در سند این حدیث باز هم مالک الدار وجود داره، شخصی به نام مالک الدار وجود داره. حدیث اینطوری است: عن ابی معاویه عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار. این از مالک الدار هست و در مورد مالک الدار، در مورد اینکه حدیثش ضبط این شخص قابل اعتماد است یا قابل اعتماد نیست، بسیاری از علما گفتن ضبط این شخص قابل اعتماد نیست و حدیثی که این شخص روایت بکنه اعتباری نداره و حدیث ضعیفی شمرده میشه. این علت دوم حدیث.
بله، با توجه به این اصراری که این آقایون داشتن و این آقای وهابی داشت که به هر حال بیننده ها توجه بکنن، ما میخواییم روایت رو پاسخ بدیم. بالاترین پاسخی که دادن دیگه تو پاسخهاشون و جامعه ترین پاسخشون استاد یزدانی این بود، من مجدد نقل کنم پاسخها رو. یک ایرادی در درایت این حدیث گرفتن، یکی در روایت، حالا منظورشون سنت روایت بود. اولا گفتن که شخصی که اینجا توسل کرده مجهوله و شاید این شخص سیف ابن عمره. ایشون گفتن احتمالا ایشون سیف ابن عمر بوده. ببینیم که آیا واقعا سیف ابن عمر بوده کسی که توسل کرده یا نه. و سیف ابن عمر چون آدم کذابیه، اون عملش هم دیگه پذیرفته نیست، چون سیف ابن عمر آدم دروغویه، احتمالا این فرد مشهور سیف ابن عمر بوده، پس این عملش هم چون دروغو بوده مورد قبول نیست. و دوم این که گفتن مالک دار در سند این روایت ها در ضبط مالک دار و ضابط بودن مالک دار حرف هست و توسط مالک دار این روایت تضعیف میشه از لحاظ سندی، پس قابل احتجاج نیست. این ایراداتی که این آقایون گرفتن. پاسخ بفرمایید.
خب فکر کنم این آقا فرد شنیده که همچه روایتی هست توی داستان رو از کجا شنیده واقعا نمیدونم، ولی اگر سند روایت رو میدید و یک تورقی میکرد توی کتاب ها چین اشکالاتی نمیکرد. اول من خودم تک تک روات این سند رو بررسی کردم. اشکال اولش این بود که اون شخص رجلی هست، یک رجلی هست و شاید اون رجل سیف ابن عمر باشه که کذابه و استدلال به کار یک رجل مجهول جایز نیست و درست نیست و مشروع نیست. جواب از این خیلی واضحه، ما استدلال نکردیم به کار اون رجل، همونطور که بنده توضیح دادم استدلال ما به عمل خلیفه دوم هست که خلیفه دوم که خودش رو خلیفه پیغمبر میدانست به کار این آقا اشکال نگرفت و نگفت که چرا رفتی سراغ قبر پیغمبر، بلکه با گریه خودش کار او رو تأیید کرد و حرف ما استدلال ما به کار خلیفه دوم. حالا اون شخصی که آمده و توسل کرده و استسقا کرده، هر کسی که میخواد باشه، مهم تأیید خلیفه دوم هست، این استدلال ما به اون هست. ثانیاً گفتن که این شخص شاید سیف باشه. بابا یک تورقی میکردی. علمای اهل سنت گفتن که سیف ابن عمر گفته است که این شخص بلال ابن حارث هست که از اصحاب پیغمبر بوده. سیف ابن عمر از علمای اهل سنت هست در قرن دوم و سوم و کسی که آقای طبری زیاد از او روایت نقل کرده،
صحابه نیست که
بخواد، اصلا صحابه نیست، قرن دوم و سوم میزیسته و کتابهایی هم که مهمترین داستان و خرافه کوساخته همون عبدالله ابن سبا هست. اگر سیف ابن عمر کذاب و دروغگو باشه، که قطعا کذاب هست، قطعا دروغگو هست، پس داستان و افسانه عبدالله ابن سبایی که شما ساختیدن کاملا مردود هست و تنها کسی هم که داستان عبدالله ابن سبا رو نقل کرده سیف ابن عمر هست. بنابراین این حرف قابل قبول نیست. اما بر اساس سند این روایت رو خدمت بینندگان عزیز من نشون بدم از دیدگاه آقای ابن حجر عسقلانی، کتاب تقریب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی امام حافظ شهاب الدین احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی متوفای 852 با تحقیق عادل مرشد مؤسسه الرساله بیروت هم این کتاب رو چاپ کرده. این هم صفحه دوم این کتاب، یک جلد بیشتر نیست این کتاب تقریب و تهذیب، که کل اطلاعاتش رو هم بینندگان عزیز دیدن. اولین راوی ما آقای ابو معاویه بود، در صفحه 411 از این کتاب آمده، فصل خ، شرح حال شماره 5841، محمد ابن خازم که همون ابو معاویه باشه. ثقه احفظ الناس لحدیث الاعمش، ثقه است، حافظ ترین شخص نسبت به روایات اعمش است. و عینم که این گفته، عین یعنی این که تمام صحاح سته اهل سنت از او روایت نقل کردن، عین یعنی بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی و نماجه از او روایت نقل کردن. نفر بعدی آقای اعمش بود که اسمش هست سلیمان ابن مهران الاسدی الکاهلی، ثقتون عارفون حافظون بالقراءات ورعون لکنه یدلس. ثقه هست، حافظ هست به قراءت های قرآن، برحال آگاه هست و آشنا هست، اهل تقوی هست ولی مدلس بوده. عجیب، اهل تقوی بوده ولی تدلیس هم میکرده. کاملا یک تضاد و تناقض واضح در اینجا هست. برحال اینم عین هست، یعنی از روایت بخاری هست، از روایت مسلم هست، از روایت نسائی و ترمذی و ابن ماجه هست و ابو داود. تمام صحاح سته اهل سنت از او روایت نقل کرده. نفر بعدیمون آقای ابو صالح هست، سمان هست، از زیات المدنی، ثقتون سبتون شماره 1841 و این هم زیرش اینو که میبینید، یعنی از روایت صحاح سته است و تمام صحاح سته از این آقا روایت نقل کرده. پس تا اینجا ما هر سه راوی رو کاملا بررسی کردیم و میرسیم به آخرین راوی که گفتن مجهول هست این آقا، و کسی که مجهول هست آقای مالک دار گفتن که در حافظش مشکل هست، در ضبطش مشکل هست. اینم خیلی واضح هست، جوابش خیلی راحت و روشن هست. متاسفانه دلیل بر این هست که آقای ترشابی ما اصلا اهل تحقیق نیست. کتاب علی اصابه فی تمیز صحابه، این آقایی که میگه روایتش قابل قبول نیست، در ضبطش اشکال هست، این آقا از اصحاب پیغمبر هست. شما داری به اصحاب پیغمبر توهین و جسارت میکنی. علی اصابه فی تمیز صحابه، نویسنده ابن حجر عسقلانی، جلد 10 از همین کتاب، صفحه شماره 413، شرح حال شماره 8393، مالک ابن عیاض، مالک الدار همون مالک ابن عیاض هست. مولا عمر هو الذی یقال له مالک الدار، له ادراکن، او پیغمبر رو درک کرده. و کسی پیغمبر رو درک کرده باشه طبق شرایطی که بخاری برای صحابه قائل هست، جز اصحاب پیغمبر میشه. باز در ادامه روایت رو نقل میکنه، میگه بخاری در تاریخ خودش از ابی صالح زکوان از مالک الدار نقل کرده که به حال همون داستانی که ما نقل کردیم که اصحاب الناس قحطون فی زمن عمر فجاء رجل الی قبر نبی، تا آخر روایت. ببینید، پس آقای ترشابی عزیز، برادر گرامی، این مالک داری که شما گفتید در حافظه او اشکال هست، در ضبط او اشکال هست، او یکی از اصحاب پیغمبر هست و شما توهین کردی به یکی از اصحاب پیغمبر، به ضبط یکی از اصحاب پیغمبر اشکال گرفتی. و طبق مطلبی که آقای ابو زرع اداره، من انتقص احد من اصحاب رسول الله فعلم انه زندیق، یه قاعده است که آقای ابو زرع رازی از علمای شما گفتن، هر کس یک اشکال کوچیکی به یکی از اصحاب پیغمبر بگیره، بدانید که او زندیق هست. شما هم اشکال گرفتی به یکی از اصحاب پیغمبر و این قابل قبول نیست. علاوه بر این، حالا این بررسی خود ما بود، بزرگان اهل سنت گفتن این روایت صحیحه. من نزدیک شاید 10-15 نفر از اینها رو جمع کردم. حالا اگر همه رو نشون میدیم، بعضی از اینها رو نشون میدیم، اون بزرگتریناشو نشون میدیم. آقای ابن کثیر دمشقی، سلفی شافعی، شاگرد آقای ابن تیمیه حرانی، در کتاب البدایه و النهایه چاپ دار ابن کثیر، جلد شماره 7 از این همین کتاب، البدایه و النهایه جلد شماره 7 چاپ دار ابن کثیر بیروت، در صفحه شماره، اینم مشخصات کل کتاب هست، طبع دوم هست، در سال 2010 چاپ شده در دمشق و سوریه و جاهای دیگه و چیزش مختلف هست. روایت رو نقل میکنه، صفحه شماره 205، اصاب الناس قحطون فی زمن عمر فجاء رجل الی قبر النبی یا رسول الله استسقل امتک، تا آخر روایت. و بعد میگه هازا اسناد صحیحون، این سند صحیح هست. هازا اسناد صحیحون، این هازا اسناد صحیحون یک، یعنی یک مشت محکم به دهان وهابی ها و مخصوصا جناب آقای ترشابی مستقیم داره ضربه میزنه دیگه. من نمیدونم، آقای ابن کثیر دمشقی سلفی از قرن 7 و 8 مستقیم داره به آقای ترشابی میگه حواست رو جمع کن، شما این روایت تضعیف میکنی در این حد نیستی. من ابن کثیر که شاگرد ابن تیمیه هستم میگم سند این روایت صحیح هست. پس آقای ابن کثیر گفته صحیحه، اعتقاد هم داره به این روایت. اگر حتی اگر ضعیف هم باشد، اگر کار آقای بلال ابن الحارث که این کار رو انجام داده شرک بود، باید آقای ابن کثیر میگفت که شرکه.
بله
باید میگفت که شرکه و نگفته که شرکه، پس آقای ابن کثیر هم مشرک. نفر بعدی که این روایت رو تصحیح کرده آقای ابن حجر عسقلانی هست در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری، که مشخصات کتاب رو میبینید در خود عربستان سعودی در چاپخانه آقای سلطان بن عبدالعزیز آل سعود این کتاب چاپ شده. این هم جلد دوم از این کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری الجزء الثانی جلد دو چاپ امیر سلطان ابن عبدالعزیز آل سعود، چاپخانه اونجا چاپ شده. حدیث شماره 10-10 صفحه شماره 575 از این کتاب، صفحه 575 و روایت در آخر صفحه است که میگه ابن ابی شیبه به اسناد صحیح و روا ابن ابی شیبه به اسناد صحیح من روایت ابی صالح السمان ان مالک الداری و کان خازن عمر، با سند صحیح ابن حجر عسقلانی که حافظ علل اطلاق شما وهابی ها و شما و برادران اهل سنت هست، میگه این روایت با سند صحیح نقل شده. و بعد داستانی که آقا اومد سراغ قبر پیغمبر، اینجا ببینید چی میگه، و قد روا سیف فی الفتوح ان الذی رأى المنام المذکور هو بلال بن الحارث المزنی احد الصحابه. این سیف ابن عمر که این آقا میگفت که این راوی خود سیف بوده، نه آقا جان، سیف ابن عمر که به هر حال آدمی کذابه هست، آدمی زندیقه هست طبق روایت گفته علمای شما، این آقا در کتاب الفتوح خودش گفته این آقایی که در خواب دید پیغمبر رو و رفت سراغ قبر پیغمبر، او بلال ابن حارث مزنی یکی از اصحاب پیغمبر هست. برای ما البته مهم نیست بلال ابن حارث باشه یا هر شخص دیگه، مهم برای ما استدلال به کار خلیفه دوم هست و تعیینه خلیفه دوم. نفر بعدی که این روایت رو تصحیح کرده آقای سمهودی در کتاب خلاصة الوفا به اخبار دار المصطفى که امام علی ابن عبدالله ابن احمد حسینی سمهودی متوفای 922 هست با تحقیق آقای دکتر محمد امین محمد محمود ال احمد، الجزء الاول چاپ از سید حبیب محمود احمد که صفحه 417 است، صفحه 417، و منه ما رواه البیهقی و ابن ابی شیبه به سند صحیح عن مالک الدار و کان خازن عمر تا آخر روایت. پس این نفر سومی که این روایت رو تصحیح کرده. نفر چهارمی که این روایت رو تصحیح کرده آقای ابن حجر هیثمی هست، الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، نویسنده ابن حجر هیثمی، این صفحه دوم هست، ناشر دار و جوامع الکلم در برحال قاهره است، این کتاب دار و جوامع الکلم در قاهره، نویسنده ابن حجر هیثمی، صفحه شماره 152، و قد صح فی حدیث طویل ان الناس اصابهم قحط فی زمن امیر المؤمنین عمر، دیگه ادامه داستان در این طرفش هست. بعد در اینجا میگه و فی روایت ان الراعی المنام بلال ابن الحارث المزنی الصحابی رضی الله عنه. پس تا اینجا چهار نفر روایت رو تصحیح کرده.
بله.
بعد همین داستان رو در کتاب دیگه خودش در حاشیه که بر شرح الازاه آقای نووی داره آورده که نام همون مطلب هست. نفر بعدی که این روایت رو تصحیح کرده آقای عبدالله بن صدیق الغماری الحسنی هست، حسینی هست، در کتاب الرد المحکم المتین علی کتاب القول المبین الطبعة الثانية صفحه شماره 51 روایت رو نقل میکنه که فجاء رجل الى قبر النبی فقال یا رسول الله استسقی الله لامته، تا اینجایی که میگه اسناد هذا الاثر صحیحون. آقای ترشابی دقیقا توجه کن، اسناد هذا الاثر صحیحون. اینا نفر بعدی. نفر بعدی که این روایت رو تصحیح کرده آقای تقی الدین ابوبکر حسنی شافعی دمشقی در کتاب دفع و شبه و من شبه و تمرده و نسب از ذالک الی سید الجلیل الامام احمد که این کتاب رو دوستان عزیز میبینن، چاپ زیبایی هم دار این کتاب با تحقیق عبدالواحد مصطفی، چاپ دارالمصطفی، صفحه شماره 452 روایت رو نقل میکنه و روا البیهقی به سنده این الاعمش که البته خب در پایین هم محققش هم میگه آقای مالک و داستقست به اجماع این عدله و وثقه سیدنا عمر. این داستانش خیلی عجیب هست. قلت و اشکال رو همین اشکال های ترشابی رو نقل میکنه که بقیه گرفته بودن، میگه و مالک و دار ثقتون بالاجماع، به اجماع تمام علمای اهل سنت آقای مالک و دار ثقه است. عدله و وثقه سیدنا عمر و سیدنا عثمان فولیاه بیت المال و القسم. به هر حال میگه اینها اعتماد کردن بهش
دقیقاً الا ثقتون ضابط.
بل.
این ضابط بودنم
ولا یولیان الا ثقتن ضابطن،
دقیقاً ضابط بودن رو هم.
بله، عمر ابن خطاب او رو بر بیت المال مسلمان ها به هر حال گمارده بود، مأمور بیت المال بود بر اموال مسلمان ها. اگر این آقا ضابط نبود، حافظش ضعیف بود، امروز به یک نفر میداد اینقدر از بیت المال فراموش میکرد، فایده نداشت. ضابط هم بوده، پس ثقه هم بوده، عادل هم بوده. کمانه سل حافظ ابن حجر فی الاصابه فی ترجمته و نقل از ذلك عن امام المحدثین علی ابن المدینی و کذا وثق جمیع الصحابه الذين كانوا في زمن عمر و عثمان عن جمیع عن الجمیع. میگه تمام صحابه بر وثاقت مالک و دار اجماع داشتن، اونو قبول داشتن، به او اعتماد داشتن در زمان عمر و در زمان عثمان،
ولی وهابی ها اعتماد ندارن.
بله، بن نسل حافظ ان لمالک ادراکون فهو صحابی، بلکه او صحابی هست، یه به هر حال پودکای محکم هست. و بعد در صفحه بعد میگه روایت سندش صحیحه و از همه اینها مهمتر، از همه اینها مهمتر نظر آیه ابن تیمیه حرانی هست که من ببینندگان عزیز توصیه میکنم با دقتی کامل حرفای آقای ابن تیمیه رو ببینن. حالا من حرفای ابن تیمیه رو اینجا ببینندگان عزیز نشون میدم. ببینید که آقای ابن تیمیه حرانی کسی که تئوریسین فکری وهابیا بوده، کسی که وهابیت رو بنیانگذاری کرده، کسی که برای اولین بار گفت توسل شرکه، کسی که برای اولین بار گفت استغاثه شرکه، فلان هست فلان هست. این آقا ببینیم درباره این روایت چی میگه. کتاب اقتضاء الصراط المستقیم مصحح میکنم. لمخالفت اصحاب الجحیم، تألیف شیخ الاسلام احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه، متوفای 728. با تحقیق آقای دکتر ناصر بن عبدالکریم العقل، المجلد ثانی، مکتبة الرشد، ریاض عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده. پس هیچ اشکالی در به هر حال انتساب این کتاب نیست. صفحه 735 به بعد، 735 بله، ایشون چند صفحه قبلش درباره این که مردم گنبد و بارگاه نسازید، سراغ قبر نروید، از قبر نخواهید. بعد روایات رو متعدد از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرمود اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. از این روایات بسیار زیاد نقل میکنه، میگه گنبد ساختن و سراغ قبر رفتن و از قبر خواستن شرک. بعد از این قاعده کلی که میاره چند مطلب رو تبصره میزنه، میگه ولایت خلو فی هذا الباب ما یروی ان من ان قوما سمعوا رد السلام من قبر النبی. وارد این باب نمیشه، یعنی بت پرستی نیست، یعنی قبر پرستی نیست. اون روایاتی که نقل شده که بعضیا از قبر پیغمبر جواب سلام میشنیدن، یا از قبور صالحین جواب سلام رو میشنیدن، و ان سعید ابن مسیب کان یسمع الاذان من القبر لیالی الحره. آقای سعید ابن مسیب هم در ایام حره که یزید به مدینه حمله کرده بود از قبر پیغمبر صدای اذان رو میشنید و نحو ذلک. اینا همه هیچ کدوم بت پرستی نیست. فهذا کله حق لیس فی ما نحن فی. همه این مطالبی که نقل کردیم اینا حقه و در داخل بت پرستی و نمیدونم قبر پرستی نمیشه. بعد در اینجا اینجاش برای ما مهمه، و کذالک ایضا ما یروی ان رجلا جاء الی قبر النبی صلی الله علیه و آله فشکا الیه الجد و آمر رماده فرآه و هو یأمره ان یأتی عمر فیأمره ان یخرج یستسقی بالناس. میگه همچنین بت پرستی نیست، قبر پرستی نیست. اون داستانی که نقل شده مرد آمد سراغ قبر پیغمبر و پیش پیغمبر از خشکسالی یا به قول آقای ترشابی قحطسالی، از قحطسالی در آمر رماده شکایت کرد و بعد پیغمبر رو در خواب دید، پیغمبر به او دستور داد برو سراغ خلیفه دوم و برن و بیرون برن و طلب استسقا کنن. فإن هذا ليس من هذا الباب، این کاری که این شخص کرد، آمد سراغ قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر طلب باران کرد، این از این باب نیست، یعنی بت پرستی نیست، یعنی قبر پرستی نیست، یعنی توسل نامشروع و استغاثه نامشروع نیست. و مثل هذا یقع کثیرا لمن هو دون النبی، این اتفاقاتی که شما میبینید برای کسانی که مقامشون از پیغمبر خیلی پایین تر بوده، برای اینها هم اتفاق افتاده، اشکالی در این قضیه نیست. و کذالک سؤال بعضهم للنبی او لغیره من امتی حاجتا فتغزاله فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. مردم از این قضايا زیاد اتفاق افتاده، خیلی اومدن سراغ قبر پیغمبر یا سراغ قبر کسانی دیگه از امت پیغمبر آمدند طلب حاجت کردن، حاجت اونها هم روا شده، اینا اشکالی نداره، اینا خیلی اتفاق افتاده و اینا داخلی در بت پرستی و قبر پرستی نمیشه. و علیک، این بعد این استدلالش برای ما خیلی مهم هست، و علیک ان تعلم ان اجابت النبی صلی الله علیه و آله او غیره لهؤلاء السائلین ليس مما يدل علی استحباب السؤال. این که پیغام، این که شما شنیدید شخصی رفته از قبر پیغمبر حاجت گرفته، از قبر صالحین حاجت گرفته، دلیل بر این نمیشه که این کار مستحب باشه. این کار مستحب نیست، خب باشه مستحب نباشه، اما شرک هست یا نیست؟ این برای ما مهم هست. و بعد این پاراگراف آخر خیلی مهم هست برای ما، و اکثر هؤلاء الصالحین الملحین لما فیهم فیه من الحال لو لم یجابوا لاضطرب ایمانهم کما ان السائلین به فی الحیات کانوا کذلک و فیه من اجیب و امر بالخروج من المدینه. میگه این که آمدن بعضی میان سراغ قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر طلب حاجت میکنند، خیلی هم اصرار میکنند، خیلی پیش پیغمبر زاری میکنند، یا رسول الله استسخل امته، یا رسول الله من خونه میخوام، من ماشین میخوام، من مریضم حاجت میخوام، و پیغمبر حاجت اینها رو میده. برای این هست که اگر پیغمبر حاجت اینها رو نده، ایمان اینها از دست میره.
چه کسی اینها رو گفته استاد یزدانی؟
ابن تیمیه حرانی.
واقعا باوری سخت،
اصلا خیلی غیر قابل باور هست این مطلبی که این آقا گفته، واقعا برای من قابل، غیر قابل باور هست، و این حرف معجزه است که در کتاب این آقا اومده. میگه اگر پیغمبر حاجت مردم رو نمیداد، مردم ایمانشون رو از دست میدادن. همونطوری که پیغمبر زنده بود، مردم میمدن پیش پیغمبر، از پیغمبر چیزی میخواستن، اگر پیغمبر نمیداد، مردم ایمانشون رو از دست میدادن. وقتی پیغمبر از دنیا میرود، کسی بیاید سراغ قبر پیغمبر اصرار کند، قطعا پیغمبر حاجت او رو میدهد. چرا؟ چون اگر نده، برحال آدم شک میکنه که این پیغمبر باشه. خب آقای ابن تیمیه، شما که تا دیروز میگفتی هر کس توسل کند، هر کس استغاثه کند، شرک، مشرکه، چطور اینجا پیغمبر جواب یک مشرک رو میده؟ چرا پیغمبر خودش رو شریک جرم میکنه در اینجا؟
ما مشکلی نیست. حالا بینندگان عزیز مطالبشون رو فرستادن، ان شاءالله بنده خواهم خوند و سوالاتشون رو. آی ابن تیمیه که حالا به هر حال تورقی داشته رو کتب اینها و کتب قبل خودشون رو، به خصوص حنبلی مذهب هم بود، ادعای حنبلی مذهب بودن هم دارن اینها، مطالعه کرده، اینقدر روایات توسل صحابه و سلف خودشون به قول خودشون صالح، حالا هر کسی که میخواد باشه از تابعین، همه تابعین به معنای عامش یا صحابه معنای عام، اینقدر توسل اینها رو دیده دیگه واقعا نتونسته ایرادی به اونها بگیره، مجبور شده این همچین توجیهی رو بیاره که واقعا خنده‌دار هم از این توجیه.
حالا توجیه شاید مثلا خنده‌دار باشه، ولی شاید خیلی هم خنده‌دار نباشه، حرفش شاید گاهی منطقی هم باشه، ولی به هر حال مهم برای ما این هست که آقای ابن تیمیه حرانی آمده و استدلال کرده به این روایت، گفته این روایت بت‌پرستی نیست، کسی بره سراغ قبر پیغمبر از قبر پیغمبر طلب حاجت کنه اشکالی نداره، بت‌پرستی به حساب نمیاد، قطعا پیغمبر هم طلب حاجت انسان رو روا میکنه، چون اگر روا نکنه مسلمان ها ایمانشون از دست میدهن. پس استغاثه به قبر پیغمبر هیچ اشکالی نداره، مستحب که اگر نباشه حداقل شرک نیست، طبق دیدگاه آقای ابن تیمیه.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. بینندگان عزیز و ارجمند همچنان با ما همراه باشید، شما بیننده برنامه راه و بیراه هستید، برنامه در خصوص نقد علمی و منصفانه عقاید وهابیت که به هر حال مشخص میشه چه تفاوتی بین دیدگاه وهابیت با تفکری که صحابه داشتن، با تفکری که اهل سنت دارن، با تفکری که شیعیان داشتن وجود داره، و مشخص بشه که این طایفه تافته جدا بافته هستن که ارتباطی با اسلام ناب محمدی ندارند. اما برای اینکه یک تنفسی هم باشه، ما کلیپی رو آماده کردیم که گزارشی است از شهر سامرا، دفاع از حرم امامینی که در آنجا هستند، منتها نه فقط توسط شیعیان بلکه توسط شیعیان و اهل سنت. گزارش جالبی است، قسمت‌های از این گزارش رو با هم دیگه می‌بینیم، بعد برمیگردیم ان شاءالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود. کلیپ دوم رو با هم دیگه ببینیم.
کم کم از دور قبه طلایی حرم دو امام همام به استقبالمان می‌آید. خود را در ورودی سامرا می‌بینیم.
تروریست‌های تکفیری در بدو ورود به سامرا از این خیابون قصد ورود به حرم مطهر را داشتند و در اینجا خسارت‌هایی را به درهای ورودی حرم همچنان که مشاهده می‌کنید وارد کردند.
قرار بود حرم مرکز فرماندهی آنها برای گسترش عملیات به شهرهای دیگر باشد، اما غافل از ضرب شست مدافعان حرم بودند.
و نحن اتينا ولبينا نداء مرجعيتنا العليا،
و ما به فتوای مرجعیت برای دفاع از وطن و مال و ناموس لبه گفتیم و تا آخرین قطره خون از وطن و مقدسات خود دفاع میکنیم.
آنها که در پی به راه انداختن جنگ شیعه و سنی در عراق هستند، غافلند که این جنگ، جنگ بین انسانیت و بربریت است.
لبیک به ندای مرجعیت مربوط به یک فرقه نمی شود.
خیلی ها میگن که این جنگ شیعه و سنیه، شما این جنگ و این حرف رو قبول دارید یا نه که در عراق هست؟
این کلام صحیح نیست، ما سنی ها و شیعیان برادریم و همه آمده ایم که از امامین و وطنمان دفاع کنیم.
بله، ملاحظه فرمودید شما بینندگان عزیز و ارجمند، یک جوان غیور سنی مذهب میره در حرم سامرا و اونجا به هر حال از حرم امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری اونجا دفاع میکنه به عنوان یک اهل سنت، به عنوان کسی که عقیده داره به اون حرم، به عنوان یک مبنای برای توسل خودش، مبنای برای واسطه قرار دادن اون افرادی که آبرو دارن و هم نزد اهل سنت عزیز هستند و هم نزد شیعیان عزیز و شریف هستند، و این تفکر وهابیت و اهل سنت، اون شخص آزادانه در اون حرم نماز خودش رو به صورت مکتف و دست بسته میخونه، کسی باش کاری هم نداره، احترامی که براش قائل میشوند به مراتب شاید بیشتر از احترامی باشه که برای مدافعین حرم شیعیان اونجا قائل هستند، و واقعا باعث افتخار اهل سنت باید باشه یک همچین جوانی که اینقدر شجاع هست، اینقدر غیور هست که از اعتقادات خودش اینگونه دفاع میکنه، در کنار شیعیان در یک صف میسته تا در مقابل خونخاران داعشی که در اونجا هستن بیسته و از اعتقادات و مقدسات اسلامی دفاع بکنه. استاد یزدانی در خدمتتون هستیم، ادامه مباحثتون انشاءالله داشته باشید. این روایت اول دیگه کاملا واضح و مشخص شد، سند هم صحیح بود که صحابه به هر حال توسل کردن به قبر پیامبر برای حاجت خواستن، و آقای ابن تیمیه هم که دیگه حرفایی که زده بود واقعا سخنان عجیب بود از شخصی مانند ابن تیمیه بشنوی. باز هم مصدر دیگه ای در این خصوص وجود داره؟
من خب جنبندی همونطور روایت قبل شما فرمودید، روایتی با سند صحیح نقل شده و استغاثه به قبر پیغمبر رو ثابت میکنه و حتی ابن تیمیه هم نتونسته به اون اشکال بگیره و بلکه اونو تأیید کرده و گفته چنین استغاثه هیچ اشکالی نداره و ما شیعیان هم چیزی بالاتر از این استغاثه نمیکنیم، اهل سنت هم بالاتر از این استغاثه نمیکنن، میرن سراغ قبر پیغمبر و حاجتشون رو میخوان، پیغمبر هم حاجت حتما میده چون به هر حال میخواد که ایمان شیعیان حداقل حفظ بشه. اما روایت بعدی که خیلی این روایت جالب و البته برای ما شیعان دردناک هست، استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها به رسول خدا صلی الله علیه و آله در کربلاست.
در مصادر شیعه یا سنی؟
در مصادر اهل سنت، حالا مصادر شیعه هم هست این روایت، در لحوف و جاهای دیگه نقل شده، ولی خب ما چون مطالب رو از زبان امام صادق نقل کردیم دیگه سراغ روایت دیگه نمیریم، فقط اینها رو از کتاب اهل سنت میخونیم. روایت در چه کتابی هست؟ در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی شافعی شاگرد آقای ابن تیمیه متوفای 728 774 اسخای میکنم متوفای 774. خیلی جالب هست این روایت در این کتاب آمده که دار ابن کثیر بیروت همین کتاب رو چاپ کرده، الجزء الصامل، که از در این جلد از خلافت معاویه تا شرح حال آقای مروان بن حکم رو تا سال 65 رو آورده، الجزء الصامل چاپ داره ابن کثیر. صفحه 271 به بعد نقل میکنه این روایت رو، صفحه 271 روایت نقل میکنه از حسن بصری، داستان مفصل هست که چه اتفاقاتی افتاد بعد از اینکه توی کربلا چه اتفاقاتی افتاد. میگه و اما بقیت اهله و نسائه و حرمه فان عمر ابن سعد وکل بهم من يحرسهم ويكلمهم ثم مركبهم على الرواحل في الهوائل. امام حسین که شهید شد خانواده‌اش چی شد؟ میگه اما باقی مانده خانواده اون حضرت، همسران اون حضرت و حرم اون حضرت، عمر ابن سعد لعنت الله علیه شخصی رو گمارده بود که بر حال از اونها محافظت کنه، افراد رو بر حال گمارده بود که از اونها محافظت کنه، اونها رو سوار هودج‌های کردن و دستور دادن که اونها رو از معرکه عبور بدن، از قتلگاه عبور بدن، و اونها سید الشهدا علیه السلام و اصحاب اون حضرت رو ببینن در حالی که روی زمین افتاده. هنالک بکت النساء و صرخنا، زنها گریه میکردن، ناله میکردن، و ندبت زینب و اخاها الحسین، زینب کبرا سلام الله علیها برای برادرش گریه میکرد، فقالت و هی تبکی، زینب کبرا سلام الله علیها در حالی که گریه میکرد فریاد میزد یا محمدا یا محمدا صلا علیک الله و ملک السماء هازا حسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا و بناتک سبایا و ذریتک تا داستان در تا آخرش. خب خیلی واضح و روشن نقل میکنه همون شعر محتشم کاشانی رو که اینجا این برحال اینجا خیلی جالب هست که اون شعر خونده بشه و تو اون شعر شما پیدا میکنی که حضرت زینب سلام الله علیها استغاثه میکنه به رسول خدا، ای محمد، فریاد میزنه، استغاثه همینه، یا محمد، این فرزند تو حسین است که برحال در خونهای خودش غلدیته، در روی زمین افتاده، بدنش قطعه قطعه شده، یا محمد به فریاد ما برس و بناتک سبایا. بله،
این کشتی فتاده به هامون حسین توست. بله، شعر محتشم که
شعر محتشم. بله، این به روشنی ثابت میکنه مشروعیت استغاثه به رسول خدا صلی الله علیه و آله رو، و بسیار جالب هست که در کتاب یک سلفی آمده این روایت. بله
بله استاد، از آن اصخایی میکنم، ولی در خصوص فرصتمون محدود هست، اما در مورد سند این روایت هم میشه توضیح بفرمایید سند صحیح هست یا خیر؟
خب من هفته پیش خدمتتون عرض کردم که روایتی که آقایون سلفی در کتابهاشون میارن سندش ضعیف هم باشه، توسل و استغاثه رو ثابت میکنه حداقل، و به هر حال ثابت میکنه که اونها به استغاثه اعتقاد داشتن، اگر اعتقاد نداشتن به سندش به هر حال گیر میدادن.
سندش و... مشکل ممکنه داشته باشه.
حالا من خیلی بررسی نکردم سندشو، ولی اگر شما اصرار اگر... بکنید من سندشو،
شما روایت قبلی هم رو بررسی سندی داشتین تا اینجا. بله. این روایت هم با توجه اینکه از اهل سنت از حضرت زینب کبری سلام الله علیها همچین روایتی نقل شده، اگر لطف کنید بررسی سندی بفرمایید. اگر
حالا بررسی نکردم، حالا وقت کم هست، به هر حال باشش
فکر می‌کنم
احتمالاً من اینطور که من نگاه می‌کنم، ببینید تو که من به سندش نگاه می‌کنم، ابن ابی دنیا که به هر حال از مؤلفین و از حفاظ مشهور این هست، سلامت ابن شبیب از روات صحیح بخاری مسلم هست، حمیدی استاد بخاری، سفیان ابن عیینه استاد بخاری، سالم ابن ابی حفصه ثقه هست، حسن بصری هم ثقه است. حالا میخواید من دونه دونه بررسی، به هر حال من
با یک فرمان فرمان شما حجت اگر نوت کنید خواستم بررسی کنید برای بینندگان، برای حضور زنی که شما داشتید فکر می‌کنم
خیلی خوب. حالا باید ابن ابی دنیا رو بنده اول پیدا کنم که اسمش چی هست،
چون فکر می‌کنم روی این خیلی شبکه مطرح نشده و بحث نشده که حضرت زینب در کتب اهل سنت اومده که توسل کرده به پیامبر.
حالا من دونه دونه، حالا که شما خواستی بررسی می‌کنم، اولین راویش ابن ابی دنیا باید باشه. ابن ابی دنیا رو من ببینم که اسمش چیه. ابن ابی دنیا اگر همینجور شما میتونید نشون بدید، من اتاق فهمان رفتم وارد برنامه شامله شدم، چون نمیدونم اسم ابن ابی دنیا چی هست، اسمش رو جستجو میزنم. ابن ابی دنیا عبدالله ابن محمد ابن عبید هست، عبدالله ابن محمد ابن عبید. من این رو جستجو میزنم در کتابهای رجالی اهل سنت، در همین برنامه در بخش تراجمش اسمش چی بود؟ عبدالله ابن محمد ابن
عبید.
عبدالله ابن محمد ابن عبید، اینو جستجو میزنم. حالا منو مجبور کردی که هر حال
انشاءالله که خیلی
بگردم. بله، عبدالله ابن محمد ابن عبید ابن سفیان القرشی مولاهم ابو بکر ابن ابی دنیا البغدادی صدوق حافظ صاحب و تصانیف. پس اولیش من سربلند بیرون اومدم. راوی اولمون آقای ابن ابی دنیا هم راسو هست هم حافظ هست، صدوقون حافظون از طبقه هشتم هست، در سال برحال 273 هم از دنیا
هست. هسته همون سیف ابن عمر بود که اینا میفکر کنه صحابه هست اون طبقه هشتم.
پس ابن ابی دنیاش اول راوی اول که ابن ابی دنیا بود مشخص شد. راوی بعدی سلامت ابن شبیب هست. سلامت ابن شبیب رو هم من همینجا جستجو میذارم، صفحه مونیتور بنده باشه، من چشم بندی نمی کنم، همین سلامت ابن شبیب رو همینجا جستجو میذارم. خدا کنه که برحال سربلند بیرون بیام از این.
انشاءالله که
سلامت ابن شبیب راوی بعدی هست، ابو عبدالرحمن نیسابوری الحافظ به مکه و حال و انه مسلم و الاربعه و رویانی حجتون. بله سلامت ابن شبیب حجتون، حجت هست، هم راوی صحیح مسلم هست هم راوی چار صحیح از سهای دیگه، حجت هست دیگه. آقای ذهبی در کتاب الکاشف جلد اول صفحه 453 این قضیه رو گفته، گفته حجتون.
بله.
پس راوی دومش هم مشکلی نداشت دیگه، راضی شدی.
بله.
راوی سومش رو ببینم کی بود. راوی سومش آقای حمیدی هست. حمیدی رو حالا من نمیدونم اسمش دقیقاً، اسم کوچیکش چی هست؟
اشخاص معروف
باید پیدا کنم من این حمیدی رو ببینم اسمش چی هست. اول باید پیدا کنم اسمش چیه.
چون بعدم تایم گرفتم سری از اینو ببینم یک روایت شما فعلا بخواید بررسی بکنید. بله. چقدر زمان میبره؟
چشم، حالا من این به هر حال دیگه در حضور بیننده ها من اینو بررسی میکنم.
اتاق فرما اگر تصویر موتور صدی یزدانی اگر مشکلی نیست نشون بدن.
بله الان نمیتونن احتمالا این برنامه رو نشون بدن.
آن در افزاری که قابل پخش نیست از طریق مانیتور بخاطر
این برنامه طوری به هر حال چیدن که نمیشه نشون داد اینو.
مگر اینکه عکس گرفته بشه از اون روی
من. درست. حالا حمیدی فکر کنم اسمش، اگر شما حمیدی رو اولین راوی صحیح بخاری ایشون هست که
بله چشم
حمیدی الان من پیدا کنم اینو.
به هر حال بررسی سند دیگه این توسل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست به نبی مکرم اسلام در کتب اهل سنت، که شاید شما به خصوص شیعیان عزیز کمتر این موضوع رو شنیده باشید که ایشون به هر حال توسل کرده و انشاءالله که اینجا هم بررسی بشه. دو تا از راوی ها که بدون اشکال بودن و سخنشون حجت بود و
مورد اعتماد. راوی دوم حمیدی هم اسمش هست، عبدالله ابن زبیر ابن عیسی، اسمش عبدالله ابن زبیر ابن عیسی است. پس من این عبدالله ابن زبیر ابن عیسی رو پیدا کنم اینجا تا براتون جستجو بزنم دیگه، شکی در وثاقتش من ندارم. حالا صفحه مونیتور بنده رو نشون میدید، عبدالله ابن زبیر ابن عیسی رو بنده اینجا در اینجا نوشتم و الان براتون جستجو میزنم. بله پیدا شد، عبدالله ابن زبیر ابن عیسی القرشی الاسدی الحمیدی المکی ابو بکر ثقتون حافظون فقیهون
هیچ
اجل و اصحاب ابن عیینه. یکی از بهترین یاران آقای ابن عیینه که سفیان ابن عیینه است بوده من العاشره، پس اینم ثابت شد تا اینجا.
بسیار عالی. بعد سفیان راوی هم که
پس راوی بعدی هم راوی بعدیمون که همین ابن عیینه باشه، اینجا سفیان بود دیگه، درسته؟ سفیان ان سفیان، سفیان ابن عیینه است. من این رو جستجو بزنم.
راوی بخاری بعد باشه، درسته؟
قطعا سفیان ابن، سفیان ابن عیینه، سفیان ابن عیینه رو هم جستجو میزنیم. این دیگه سفیان ابن عیینه میره مستقیم سراغ همون کتاب الکاشف آقای ذهبی. سفیان ابن عیینه ابو محمد الهلالی مولاهم الکافی الاعور احد الاعلام عن الزهری و فلانی و فلانی و ابن جریر ثقتون سبتون حافظون امامون. این دیگه چهار تا چیز داره، اینون هم داره، اینون هم داره، از لغات تمام سایه سته هست. ثقتون سبتون حافظون امامون. این تا اینجا نفر بعدی که مونده من خدمتتون عرض کنم، نفر بعدی آقای سالم ابن ابی حفصه است. بله، نفر پنجم سالم ابن ابی حفصه رو هم من اینجا براتون جستجو بزنم. سالم ابن ابی حفصه، ابی حفصه، اینم جستجو زدم براتون. بله، کتاب تهذیب و تهذیب. بله، سالم ابن ابی حفصه الاجلی ابو یونس صدوق فی الحدیث الا انه شیون غالیون من الرابعه. ممکن است فقط اشکال در این یک ذره باشه، ولی اونی که برای ما مهم هست صدوق فی الحدیث، در حدیث راستگو بوده، بسیار راستگو بوده. البته شیعه بودن هیچ اشکالی در سند نیست، چون صدها نفر از روات صحیح بخاری مسلم شیعه است. پس آخرین راوی بونم مشکلی نداشت. راوی آخرین که هم که حسن بصری، حسن بن حسن بصری، اونم از روات صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. میخوای اونم
حسن بصری که دیگه فکر نمی‌کنم دیگه جریب ولی خاطر ایرادی نداره. اگر حسن بصری مشخص بشه
دیگه حسن البصری رو هم من الان جستجو بزنم. الحسن، بله، اسمش چیه؟ اصل الحسن البصری رو اول باید ببینم اسمش چیه. حسن بصری اگر پیدا کنم اسمی دقیقش چی هست.
22 و 23 دقیقه شما شروع کردید بررسی این روایت رو، ببینیم که در حد همین چند دقیقه هم یعنی وهابی ها فرصت میذاشتن برای بررسی روایت، من فکر کنم خیلی به نتایج خوبی میرسیدن.
بله،
همینقدر هم احتمالا فرصت نمیذارن یا بلد نیستن حالا جرح و تعدیل بشه.
حسن ابن حسن بصری، حالا
بله، چون قطعا دیگه راوی بخاری مسلم
از نه از روات چیز هست. الحسن
مثلا شخصی که خودش کلام ایشون حجت در جرح و به هر حال تعدیل
حسن بصری رو هم من اینجا براتون همینجا جستجو میزنم که دیگه مشکلی توش نباشه. الکاشف، بله، اینا اینجاست، پیدا شد همینجا سری. من جستجو دادم الحسن ابن ابی حسن البصری، من فکر کردم حسن ابن حسن هست، پیدا نمیکنم. الحسن ابن ابی الحسن البصری الامام ابو سعید مولا زید ابن ثابت، دیگه این شک در وثاقتش نیست. بلد. این عینون هم که آمده یعنی از روات صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. کان کبیر و شعن رفیع و ذکر رأسن فی العلم و العمل مات فی رجب سنه فلان و فلان. این هم آخرین راوی ما بود.
بسیار عالی.
بله، دیگه شکی در برحال وثاقت این آقا نیست. سال 110 از دنیا رفته، فکر کنم سال 22 متولد سال 22 باید باشه. الحسن
بن ابی حسن تابعین هست. بسیار متشکرم از شما استاد یزدانی، در عرض 8 دقیقه شما این روایت رو به صورت آنی بررسی کردید. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند
که به هر حال گیر دادی. حالا بعد از
بسیار جشن باید در خدمتتون هستم استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند ملاحظه فرمودید روایت با سند صحیح از حضرت زینب کبری سلام الله علیها، فرزند آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و خواهر بزرگوار امام حسین و امام حسن علیهم السلام بودند که توسل کردند به نبی مکرم اسلام. در کتب شیعه هست این روایت و در کتب اهل سنت همینطور که ملاحظه فرمودید و همینجا بررسی هم کردند استاد عزیز، با سند صحیح در کتب اهل سنت آمده که ایشون توسل کردند. حالا وهابی‌ها چه پاسخی دارند؟
استدلال علمای اهل سنت رو هم به این روایت بخونم.
بسیار عالی.
علمای اهل سنت هم به این استغاثه استدلال کردن. کتاب دفع شبه من شبه و تمرده نویسنده آقای تقی‌الدین ابوبکر حسنی دمشقی شافعی هست که این کتاب رو معرفی کردیم. چاپ دارالمصطفی هست با تحقیق عبدالواحد مصطفی. آقای حسنی دمشقی شافعی متوفای 829 این کتاب رو نوشته. در صفحه شماره 447 صفحه 447 همین داستان رو نقل کرده. و لما قتل الحسین بن علی رضی الله عنهما یوم عاشورا اول سنه 61 و هو یوم اذن 54 سنه و نصف سنه و نصف شهر، میگه وقتی امام حسین در روز عاشورا شهید شد که سن و سالش چقدر بود، در چه قضیه‌ای بود و خانواده اون حضرت اسیر شد و به حال تا اونجایی که میگه فلما مرو بالقتل صاحب زینب بنت علی رضی الله مستغیثتون بالنبی، وقتی خانواده امام حسین رو از کنار اسد عبور میدادن، وقتی کودکان رو از کنار اسد عبور میدادن، زینب کبرا صاحت زینب بنت علی مستغیثتون بالنبی، زینب کبرا فریاد میزد و استغاثه میکرد پیغمبر، یا محمدا یا محمدا هازا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الانزاء یا محمدا. این داستان رو نقل میکنه، میگه این برحال ثابت میکنه که استغاثه جایز هست. اگر حضرت زینب سلام الله علیها نعوذ بالله مشرک باشه، من شیعه هم میخوام مشرک باشم. اگر دختر پیغمبر مشرک هست، منم میخوام مشرک باشم. اگر او کاری کرده قطعا جایز هست و علمای اهل سنت هم به این استدلال کردن و سند روایت رو همونطور که به هر حال دیدید بررسی کردیم، سند روایت هم صحیح باید باشه.